ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در شامگاه آدینه 26 اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 16 مه 2014 میلادی با رادیو فردا هستید. از هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید و رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید، برای شما روز و روزگاری امن و آرام آرزو می‌کنم. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. اما پیش از این که براتون بگم که چه در این مجله رادیویی خواهید شنید، با جمشید زند همراه میشویم و خبرهای مهم و جدید ایران و جهان در ساعت گذشته رو مرور میکنیم. سلام و درود بر شما آقای زند.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. دوره چهارم مذاکرات هسته‌ای بعد از ظهر جمعه با نشست مشترک ایران و مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 به علاوه 1 ادامه یافت. صبح امروز عباس عراقچی و وندی شرمن نمایندگان ایران و آمریکا و هیئت همراه آنان به مدت 3 ساعت گفتگو کردند. پیش از آن هم آقای عراقچی با نمایندگان 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا گفتگو کرد. گزارش جزئیات گفتگوهای هسته‌ای روز جمعه را دقایقی دیگر از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین می‌شنوید. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا به رهبران اسرائیل اطمینان داد که کشورش از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. چاک هگل در سفری 2 روزه به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کرد. او روز جمعه پس از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند و هر آن چیزی را که لازم باشد انجام خواهد داد تا به این تعهد خود عمل کند. بنیامین نتانیاهو هم گفت ما نباید اجازه دهیم آیت الله ها برنده شوند، نباید اجازه دهیم ایران به توانایی تولید بمب اتم دست یابد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه از عدم توافق تهران و مسکو بر سر عقد قرارداد نفت در مقابل کالا خبر داده است. به گفته آقای نوواک در مذاکراتی که روز پنجشنبه با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در مسکو انجام شد، طرفین نتوانستند به توافق نهایی دست یابند. وی در این حال ابراز امیدواری کرده است طرفین بتوانند تا برگزاری نشست مشترک دو کشور در پاییز آینده به توافق برسند. مذاکره بین مقامات دو کشور چند ماه پیش آغاز شد ولی تاکنون جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است. هفته آینده 14 وزیر دولت روحانی در سهل عملی مجلس و کمیسیون‌های مختلف حضور می‌یابند. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برای ارائه گزارشی در مورد برنامه‌های وزارت نفت و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم برای پاسخ به سوالات دو نماینده در سهل علنی مجلس حاضر شوند. 12 وزیر هم در کمیسیون‌های مختلف مجلس برای ارائه گزارش و یا پاسخ به سوالات نمایندگان حضور خواهند یافت. تا کنون 4 تن از وزرای دولت روحانی از مجلس کارت زرد گرفتند و بیشتر اعضای کابینه هم برای پاسخ به نمایندگان چندین بار در سهل عملی و یا در کمیسیون‌های مختلف مجلس حاضر شدند. قائم مقام صندوق توسعه ملی موجودی این صندوق را 24 میلیارد دلار و منابع آن را 62 میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش ایرنا محمد قاسم حسینی گفته است دولت حسن روحانی از ابتدای فعالیتش هیچ برداشتی از این صندوق نداشته و برای برداشت از منابع آن باید از مجلس مجوز خاص دریافت کند. به گفته او تاکنون 95% از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت پرداخت شده و قرار است تا پایان سال 6000 میلیارد تومان هم به بخش کشاورزی و صنعت پرداخت شود و جام جهانی کشتی فرنگی که امسال در تهران برگزار می شود با قهرمانی تیم ایران پایان یافت.
سپاسگزارم از جمشید زند. اما بشنویم در این مجله شامگاهی رادیو فردا فرین آسمی دبیر خبر این بخش خبری ما چه برای ما و شما تدارک دیده. ضربان مذاکره روی خط وین، روز سوم از دور چهارم تاکید روی نگارش مقدمه پیشنویس، به ویم می‌رویم و از زبان هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، در محل مذاکرات از آخرین تحولات این گفتگوها آگاه می‌شویم. دولت با منتقدان تندی نکند. این خواسته معاون فرهنگی سپاه پاسداران است از دولت مردان. همکارم بهروز کارونی از دلواپسی‌های جدید دلواپسان خواهد گفت. درد بیدرمان در حجاز. کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. با مهرداد قاسم‌فر همراه می‌شویم و از جدیدترین اخبار پیرامون ویروسی می‌شنویم که هنوز درمانی ندارد. و ایران بر قله کشتی فرنگی جهان. جام جهانی کشتی فرنگی با قهرمانی ایران پایان یافت. اگر در این مجله شامگاهی تا پایان همراه من آرش حسنیا بمانید، از جشنواره فیلم کن هم سراغی خواهیم گرفت. از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل باز هم بیشتر از این چیزی که برای شما گفتم برای شما آماده کرده ایم. با من بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید و حتما در بخش‌های مختلف رادیو فردا دوستان و همکاران من به شما اطلاع دادند، روز سوم از دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش در جریان و هانا کاویانی خبرنگار ما در مرکز استقرار رسانه‌ها در محل مذاکرات حضور داره. سلام و درود بر تو هانا.
من سلام میکنم به تو آرش و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
حالا میدونم انتظار داشتین که مذاکرات تا این ساعت پایان گرفته باشه اما تمام نشده. چه خبره که هنوز مذاکرات ادامه داره در روز سوم از دور چهارم؟
بله، امروز رو میشه گفتش که روز دشوارتری حتی از روز گذشته بود. مذاکرات با فشردگی خاصی پیش میره و در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم با هم، بار دیگه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، دو نماینده ارشد 5+1 و ایران، بر سر میز نشستن تا شاید پیش بینی میشه که این دیدار آخر این دور از مذاکرات باشه و پس از اون طرفین یک دیدار اصلی بین 5+1 و ایران برگزار خواهد شد و شاید ما شنونده یک بیانیه پایانی مثل دورهای پیشین مذاکرات باشیم. اما اونچه که از صبح امروز اتفاق افتاد این بود که هیئت ایرانی گفتگوهای جداگانه هم با مذاکره کنندگان اروپایی، هم با مذاکره کننده آمریکایی وندی شرمن و هم با کشورهای چین و روسیه داشتن. همه اینها به صورت جداگانه و آمریکا، وزارت خارجه آمریکا دیدار امروز رو خیلی صریح و جدی توصیف کردند. اون چیزی که مشخص هست، طرفین آمدند برای آغاز یک روند پیشنویس توافقی که در ماه آذر بر مبنای توافق ژنو در اونجا نوشته شد که شما 6 ماه فرصت دارید که با هم گفتگو کنید و از این گفتگو یک توافق جامع و نهایی به دست بیارید.
خب حالا همونجور که گفتید، روند تدوین پیشنویس توافق جامع و نهایی آغاز شده با مذاکرات دو جانبه و چند جانبه هیئت‌ها. آیا خبری از این که این دیدارهای چند جانبه و دو جانبه تبدیل به یک دیدار و یک مذاکره جمعی بشه توی راهروها میشنوی یا به هر حال این امیدواری در اون فضا وجود داره که پیشرفتی در این مسیر حاصل بشه؟
راستش آنچه که ما در راهروهای محل مذاکرات هتل کوبرگ میشنویم، از خبرنگاران، تحلیلگرانی که حاضرن در اینجا میشنویم، خیلی ارزیابی‌های متفاوتی هست. اما اونچه که مشخص هست، از ابتدای کارم گفته شده بود که این مسیر دشوار و پیچیده است. هیئت‌های مذاکره کننده هم شب قبل از آغاز این دور از مذاکرات تاکید کرده بودند که با آغاز روند تدوین پیشنویس این مذاکرات وارد یک مرحله سختی داره میشه، به دلیل اینکه درباره موضوعات زیادی صحبت میکنن. اونطور که من کسب اطلاع کردم، به نظر میومد که کاری که در این 3 روز طرفین بر روی اون تمرکز کرده بودند، کار بر روی مقدمه این پیشنویس بوده. حال اینکه چقدر موفق شدند اون مشخص نیست و باید فکر میکنم که ساعتی دیگر ما بشنویم از طرف های مذاکره کننده که کار چگونه پیش رفته.
حالا میتونی کوتاه بهمون بگی که مشکلات اصلی، حتما مشکلات زیادی بر سر راه همین تدوین پیشنویس توافق جامع و نهایی هست، مهمترین مشکلات بر سر راه این تدوین چه مواردی هستش که اونجا گفته میشه؟
بله، شاید بشه گفتش که اینها مسائلی هستش که بیشتر ممکنه که بین طرفین اختلاف نظرها، اونطوری که هیئت آمریکایی هم امروز اعلام کرده بود، یک مقام آمریکایی گفت که این اختلاف نظرها همچنان پابرجاست. حال اینکه این اختلاف نظرها چی هست کسی مشخصا راجبش صحبت نمی‌کنه، اما از طرفی هم گفته شده که این گفتگوها درباره همه نگرانی‌های جامعه بین‌المللی، شش قدرت جهانی از یک طرف و نگرانی های ایران، مثلا موضوع بسیار مهم تحریم هاست. از سوی جامعه بین المللی اون تحریم هایی که بر ایران اعمال شده به دلیل ادامه غنی‌سازی بوده، به دلیل اینکه اونها میخوان سطح غنی‌سازی رو در ایران پایین نگه دارند، از تعداد سانتریفوژها کاسته بشه، یا تکلیف تأسیساتی مثل عراق یا فردو یا نتنز مشخص بشه. در نتیجه مسائل این چنینی هستش که به هر حال بر سر میز مذاکره میتونه کار رو سخت‌تر بکنه. در بعضی از مسائل مثل عراق خب گفته میشه که نظرها نزدیک‌تر شده، اما سر اون هم حتی توافق نهایی انجام نشده. باید دید که مذاکره کنندگان ارشد دو کشور پس از این دور از مذاکرات که امروز احتمالاً به پایان میرسه چه برای گفتن داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از هانا کاویانی. همینجا از هانا قول و وعده میگیریم که در بخشای دیگر خبری هم همراه ما باشه و ما و شما را از آخرین تحولات مذاکرات و گفتگوها در وین آگاه کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید و شنونده مجله شامگاهی ما هستید. حمید مقدم فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران، پنجشنبه شب خواستار آن شده که دولت حسن روحانی از نشان دادن واکنش تند به آنچه که او برنامه‌های غیر تخریبی نامیده پرهیز کنه. این مقام نظامی موضوع رو درباره واکنش‌های ابراز شده دولتی‌ها به همایش دلواپسین و فیلم مستند من روحانی هستم مطرح کرده. بهروز کارونی گزارش میده درباره تحولاتی پیرامون آنچه معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران گفته.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مقدم فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران که در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا سخن می گفت، اعلام کرد طبیعی است عده‌ای حق داشته باشند دلواپس باشند و حرفایشان را مطرح کنند. اشاره این مقام نظامی به همایش دلواپسان بود که در نیمه اردیبهشت در تهران برگزار شد و در آن چهره‌های محافظه‌کاری مانند حمید رسایی نماینده مجلس و محمدعلی رامین معاون وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیاست هسته‌ای دولت حسن روحانی مبنی بر مذاکره با گروه 5 علاوه 1 حمله کردند. این همایش انتقاد مقام‌های دولتی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و هواداران دولت را به همراه داشت. حمید مقدم فر در این حال به برنامه تلویزیونی من روحانی هستم نیز اشاره کرد. این فیلم مستند از بهمن سال گذشته در دانشگاه‌های ایران به نمایش درآمد، اما تنها در روزهای اخیر بود که با واکنش‌های گسترده موافقان و مخالفان آن مواجه شد. این فیلم از جمله مدعی دخالت رئیس جمهوری ایران در ماجرای رابرت مکفارلین است. رخدادی مربوط به دوران جنگ میان ایران و عراق که با ورود هواپیمای حامل مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا به تهران آغاز شد و به مذاکره برای فروش سلاح به تهران انجامید. در واکنش به این موضوع، به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار دخالت قوه قضاییه و برخورد با عوامل آن شده است. به گزارش مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم نقد پذیری دولت آقای روحانی گفت که دولت می تواند حرفای خوب منتقدین را قبول و حرفای بد را رد کند.
یعنی واقعا خود یه حق دارن دلواپس باشن، خوب نگران باشن، چه اشکالی داره؟ و برای این نگرانی جلسه بذارن حرفاشون هم بزنن. دولت هم میتونه اون حرفای خوبشون رو دریافت کنه، حرفای بدشون هم گوش نکنه، اشکالی نداره. من میگم واکنش های تون به اینها نشون ندیم، یعنی بذاریم در جمهوری اسلامی واقعا یه دلواپسیشون رو بیان مطرح بکن. ممکنه به منده بگید شما دلواپس چی هستی، من یه چیز دیگه بگم. من میگم هر کسی میتونه دلواپس باشه و بیاد نقدش رو بکن، چه اشکالی داره؟
نظر علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم لندن را درباره سخنان معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران میپرسم.
او چهره ای رو که در مقابل نقد قرار گرفته دولت میدونه، در حالی که اون کسی که در حال حاضر مهمترین مانع نقد در رسانه‌های کشور هست قوه قضاییه هست و تا توقیف نشریات توسط قوه قضاییه و معلوم نیست که چرا خطاب آقای مقدم فر به دولته. اگر خطاب او به دولت رو جدی بگیریم، معنای سخن او این هست که اجازه بدید که سپاه و رسانه‌های وابسته به اون هر چه در مورد دولت میخوام بگن بگن، برای اینکه آقای مقدم فر از نقد دیگران دفاع نمیکنه، یعنی از این دفاع نمیکنه که چرا آزادی بیان وجود نداره، چرا هیچ چیز رو در کشور در حوزه‌های مختلف نمیشه نقد کرد.
از سوی دیگر به گزارش مهر، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این برنامه تلویزیونی شرکت داشت، از سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از منتقدان خواسته بود با شناسنامه نقد کنند و حرفشان را از زبان مردم بیان نکنند دفاع کرد. او درباره برگزاری همایش دلواپسان و حواشی مربوط به آن گفت افراد می توانند دلواپس باشند و هیچ اشکالی هم ندارد، و با اشاره به وجود پلاکارت‌هایی با مضامین ضد دولتی گفت این دیگر اسمش نقد نیست و به معنای تشویش اذهان عمومی است. حسین انتظامی همچنین از سیاست دولت برای اجرای کامل قانون مطبوعات سخن گفت و با اشاره به ماده 4 قانون مطبوعات که در آن آمده است که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی نمیتواند مطبوعات را سانسور کند یا به آنها بگوید چه چیزی بنویسند گفت وظیفه دولت این است که دست رسانه ها را باز نگه دارد و اگر اشتباهاتی هم از آنها سر زد با آنها به خوبی رفتار کند، مگر در موارد خاصی مانند امنیت ملی و مسائل اعتقادی.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. ویروس کرونا همچنان از مبتلایان این بیماری قربانی می‌گیرد. در آخرین اعلام کشور عربستان سعودی، خاستگاه اصلی این ویروس، 3 دیگر جان باختند. ویروس کرونا در حال حاضر هیچ درمان شناخته شده‌ای ندارد. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی اعلام کرد که 3 دیگر در این کشور بر اثر کرونا مردند. بدین ترتیب شمار قربانیان این ویروس در عربستان سعودی که به بیماری‌های مرگبار تنفسی منجر می‌شود به 160 تن افزایش یافته است. قربانیان اخیر این بیماری ساکن شهرهای جده و ریاض بودند. دکتر مهران منشی، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ملان در فرانسه، درباره منشأ و خاستگاه این ویروس کشنده می‌گوید:
می‌دونیم که 2 پیش توی عربستان سعودی یا جزیره‌العرب در حقیقت بیماری وجود داشته، 2 پیش تا حالا، ولی که فقط و فقط عربستان سعودی نبوده، کشورهای مثل قطر و امارات متحده عربی هم این بیماری رو داشتن. اکثرا الان طبق مقاله‌هایی که منتشر شده به نظر میاد که این بیماری از حیوانات به انسان منتقل میشه و حیوانی که توی این بیماری فعلا میگن که یه فرم اندمیک توش وجود داره شتره. به همین علته که در عربستان سعودی فعلا این بیماری بیش از کشورهای دیگه وجود داره. مطمئن معلوم نیست که فقط و فقط توی عربستان بمونه یک همچین بیماری.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت ایران هشدار داده است افرادی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده و پس از آن بیش از 10 سرفه کنند مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا هستند، اگرچه او تاکید می‌کند که هنوز موردی از آن در ایران یافت نشده. با این حال دکتر مهران منشی، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ملان در حومه پاریس، می‌گوید با توجه به سفر هزاران نفر از ایران به قصد زیارت حج به عربستان سعودی، احتمال انتقال این ویروس مرگبار کاملا قابل پیش بینی است.
بله، امکانش هست. می‌دونیم که بین انسان انتقال وجود داشته، منتها یک انتقال مستقیم باید باشه بین انسان‌ها، در یک اتاق باید باشیم. مثلا می‌دونیم که 2 که در یک اتاق در یک اتمسفر توی یک پریود چند ساعتی باشن ممکنه. تنها راه پیشگیریش اینه که اگه ماسک های مخصوص داشته باشی تونه جلوی انتقال رو بگیره. منتها مسئله اصلی، اولین پیشگیری که میشه ازش کرد اینه که با حیواناتی که این رو انتقال میتونن انتقال بدن کمتر آدم تماس داشته باشه و در نقاطی که میدونیم این بیماری بین حیوانات وجود داشته باشه فشار جمعیت تا جایی که ممکنه کمتر باشه، تا جایی که ممکنه در عربستان کمتر سفر کرد. فعلا
مواردی از این بیماری در چند کشور اروپایی نیز دیده شده که همگی مربوط به کسانی بوده که به عربستان سعودی سفر کرده یا در این کشور ساکن بودند. با این حال سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که هنوز نیاز به اعلام وضعیت فوق‌العاده برای مقابله با این بیماری واگیردار کشنده نیست.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable. Liberace,
Don, Paul Davis.
Oh, le mirage de Zaki Lucien et le
monde. Ta mère a le droit de vivre avec qui elle veut.
67مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن از روز چهارشنبه در شهر کن فعالیت خودش را آغاز کرد، اگرچه هیچ فیلم ایرانی امسال در بخش مسابقه و دیگر بخش‌های این جشنواره حضور نداره، اما همچنان نام‌های از ایران در جشنواره کن به گوش میرسه، از جمله اینکه لیلا حاتمی هنرپیشه ایرانی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم کن سال 2014 معرفی شده و در کن حضور داره، و همچنین آقای عباس کیارستمی کارگردان نامدار سینما ایران امسال هم ریاست هیئت داوران بخش سینه فونداسیون و فیلم‌های کوتاه جشنواره کن رو عهده‌دار شده. سمیرا قرایی همکارم همکنون در جشنواره کن حضور داره و دقایقی پیش گفتگویی با همکار من الهه روانشاد داشته، از فیلم‌هایی که از بخش مسابقه در روز سوم این جشنواره اکران شدن گفتگو کرده، با هم بشنویم.
امروز صبح فیلمی که از بخش اصلی به نمایش درآمد فیلمی هست از کانادا به کارگردانی اتم اگویان، کارگردانی که کاناداییه ولی اصالت ارمنی داره. این فیلم اسمش اسیر بود و داستان زندگی یک خانواده بود که 8 سال پیش فرزندشون رو دزدیدن، دخترشون ناپدید شده و بعد از گذشت 8 سال هنوز پیداش نکردن. این فیلم امروز به نمایش درآمد و بعد از اون کنفرانس خبریش برگزار شد. واکنشات تا اینجا خیلی منفی بوده. منتقدان روزنامه گاردین اون رو یک رویای وحشتناک نامیده این فیلم رو، و بسیاری از منتقدان تا اونجا که من دنبال کردم معتقدن که فیلم نامه بسیار ضعیف بوده. بعد این رو بگم که ناپدید شدن این دختر یک جوری پیوند میخوره به ماجرای جرائم اینترنتی علیه کودکان و آزار جنسی کودکان از طریق اینترنت. این فیلم این سوژه رو مطرح میکنه و ناپدید شدن دختر به این موضوع مربوطه.
در بخش جنبی مسابقه چه فیلمهایی به نمایش درآمدن؟
دیروز به نمایش در اومد به اسم دختر مهمانی که یک فیلم فرانسوی هست. سه فرانسوی اینها این فیلم رو با هم کارگردانی کردند و این فیلم خیلی فیلم حائز اهمیتی بود از این جهت که زندگی یک خانم مسنی رو در واقع به تصویر میکشه که در تمام زندگیش در استریپ کلاب کار میکرده و این در واقع این کار شغلش بوده و حالا در آستانه یک ازدواج و تشکیل زندگی مشترک قرار میگیره و بعد اینکه دست به چه انتخابی میزنه و انتخابی که این زن میکنه در واقع به شدت انتخاب جسورانه ای. این فیلم دیشب با حضور وزیر فرهنگ کشور فرانسه اکران شد و مهمان های دیگه ای هم بودن و به شدت از طرف فرانسوی ها مورد تشویق قرار گرفت.
در روزهای دیگه هم البته باز از جشنواره کن خواهید شنید، همچنین برنامه مخصوص ما، برنامه مجله رادیویی سینمایی ما مجله صحنه هم به این موضوع حتما خواهد پرداخت. اما سعی بزنیم به دنیای ورزش. فریبرز غریب پشت خط مجله شامگاهی رادیو فردا، سلام و درود بر شما آقای غریب. من میخوام به مناسبت قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی در واقع با شما گفتگو بکنم. آقای غریب تشریف دارین.
سلام
شهروندگان
عزیز.
ارادت دارم آقای غریب. آقای غریب خیلی مقتدرانه ایران قهرمان شد، درسته؟
بله، تیم کشتی فرنگی ایران امروز حدود 1:40 قبل همونجور که اشاره کردیم مقتدرانه قهرمان شد. در مرحله گروهی همه حریفان رو شکست داد. من رو باید اشاره بکنم که قبل از آغاز این مسابقات تیم ایران، کشتی فرنگی ایران، با حاشیه و فراز و نشیب‌های روبرو شد. ترک ناگهانی اردوی تیم ملی از سوی محمد بنا سرمربی و بعدش هم چند تا از فرنگیکارهای المپیکی، همه فرنگیکارهای المپیکی اردو رو ترک کردن. اما یکی دو سه روز قبل از بازی‌ها فرنگیکارا برگشتن، اما محمد بنا نه. اما با این وجود امروز اومد و تیم ایران که رقیب اصلیش روسیه بود، روسیه رو شکست داد.
آقای غریب، این اشاره که کردی، این رفت آمد هم آقای بنا و البته کشتی ایران المپیکی، همون نکته‌ای هستش که من فکر کنم توی گفتگوهای رسول خادمم با خبرگزاری‌های ایران آمده که ابراز امیدواری کرده که روزی برسه که با تیم دوم ایران حتی بتونن قهرمان جهان بشن. فکر کنم که به نوعی به این نکته اشاره کرده، درسته؟
درسته. این مسئله یک اشاره درستیه. من فکر میکنم کشتی ایران خب به هر حال ورزش مدال‌آور المپیکی ایران هست. این توانایی، این استعدادها رو داره که حتی با تیم دومش هم بیاد تو مسابقات جهانی. احتیاج هست به مدیریت خوب، به مدیریت درست و برنامه ریزی. اما به هر حال حمید سوریان نابغه کشتی فرنگی ایران چراغ امشب رو روشن کرد. اون با این وجود که مصدوم بود، سیمونوف حریف نامدارش رو در یک دیدار پرهیجان و نفسگیر که ابتدا ارزش عقب افتاد اما حدود 1:30 قبل از پایان مسابقه تایم دوم تونست ببره. در کشتی دوم امید نوروزی هم تونست آدام کوراک رو شکست بده. البته آدام کوراک امید نوروزی رو شکست داد، 1-1 شد. بعد سعید عبدولی از ایران چنگیز لابازانوف روسی رو برد، ایران 2-1 پیش افتاد. بعد فرشاد علیزاده به کشتیگیر روس باخت، 2-2 شدن. پرهیجان بود تا رسید به حبیب الله اخلاقی که بوگومولوف رو خوب شکست داد، شد 3-2. و بعد طالب نعمت‌پور 4-2 شد و مهدی علیاری که تونست حریف روسش رو شکست بده خیال ایرانی ها راحت شد، 5-2 جلو افتاد. کشتی آخرم بشیر بابانجانزاده که یک کشتی تشریفاتی بود در وزن فوق سنگین 130 کیلوگرم هم برد و 6-2 ایران تونست روسیه حریف قدرش رو شکست بده. انتقام سال قبل هم گرفت ایران با این پیروزی.
آره واقعا این انتقام گرفتش، اما یه حسرت برای کشتی دوستان ایرانی موندش فریبرز، اونم این که اگر روسیه پارسال ایران رو نبرده بود این نوار پیروزی‌های ایران قطع نمی‌شدش، 5 تا قهرمانی جهان پشت سر هم می‌شد. حیف شد نشدش، این اتفاق نیفتاد.
همه خوبی‌های ورزش به همین رده‌بندی کلی هم اشاره بکنم که آذربایجان مجارستان رو برد، سوم شد، مجار چهارم شد، کره جنوبی ترکیه پنجم شد، کره جنوبی ششم، قزاقستان هفتم، فنلاند در جایگاه هشتم، آمریکا نهم شد و ارمنستان هم ردیف آخر دهم. این کشتی‌ها جام جهانی در دو گروه 5 تیمی انجام شد.
فریبرز یه نکته‌ای رو که برای خود من جالب بود، تو کشتی‌ها رو دنبال کردی، بحث بر سر ناداوری‌ها خیلی زیاد بود. رسول خادم اشاره کرد، دیگرانی گفتند و اعتراض کردند که ظاهراً در حق تیم ملی کشتی فرنگی ایران به خصوص در دیدار فینال ناداوری صورت گرفته. معمولا ناداوری به نفع میزبان صورت میگیره، چجوریه که این واقعا حالا ناداوری شده؟ دست کم این روایت ایرانی ها درسته، مسئولان تیم کشتی فرنگی ایران، یا خیر؟
آره جان، به نکته خوبی اشاره کردی. نه تنها در کشتی، در همه ورزش ها کلن ماها هموطنهای ورزشکار و ملی پوشه ما در موضع انفعال هم. اون هم به خاطر اینی که در مجامع بین المللی و جهانی ما آدم تاثیرگذار نداریم. اگه نگاه بکنیم به 10-15 سال پیش رفته رفته کم شده. ما تو فوتبال هم اینجوری هستیم، تو فوتبال باشگاهی آسیا هم اینجوری هستیم. رسول خادم درست بعد از بازی ها گفتگو کرد با گزارشگر صدا و سیما که من لایف مستقیم شنیدم و گله میکرد، میگه با وجود ناداوری تو کشور خودمون تو پایتخت ایران باز هم ما تونستیم ببریم. من فکر میکنم که باز اشاره کرده بودم به مدیریت و برنامه ریزی و باید اینا انقدر قوی ظاهر بشن که جرئت نکنن داور جلوی چشم رئیس جهانی فدراسیون و رئیس فدراسیون فوتبال و مقامات سیاسی و ورزشی ایران یکی دو مورد بله به نفع حریف گرفت. و اما خوشبختانه بچه‌ها انقدر قوی بودن که 2-3 هم به اونا دادن و 6-2 قهرمان شدن.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، خبرنگار رادیو فردا. اما تا در فضای ورزش و کشتی هستیم، یه سری بزنیم به مهمترین شاید اتفاق ورزشی جهان و اون هم جام جهانی سال 2014 که چندی دیگر در برزیل آغاز میشه. اگر رادیو فردا رو دنبال میکنید از طریق وبسایت ما، حتما میدونید که بخش ویژه‌ای رو ما باز کردیم روی وبسایت ایران در جام جهانی 2014 که مطالب جذاب و خوندنی رو اونجا میتونید بخونید. اما مطلبی رو شنیده از مهدی رستم‌پور.
ستارگان جام 20 آنخل دی ماریا آرژانتین، آقای پاس اروپا، آقای پنالتی گیر، بال راست، بال چپ، هافبک آزاد پشت سر مهاجمان، مرد همه کاره‌ای که در زمین جولان می‌دهد. آرایش دفاعی تیم حریف را متوجه خود می کند و به این ترتیب زنجیر مدافعان یارکوب از پای مهاجمان تیم خودی باز می شود. در مستطیل سبز اوضاع به همین سادگی نیست که کلمات توصیف می کنند. اما پسر بدقلق اهل روزاریو کمابیش هر بار اراده کرده از عهده‌اش برآمده. در رده ملی هم قهرمان جوانان جهان شده و هم قهرمان المپیک. فقط مانده اصل کاری یعنی جام جهانی. مادرش دیانیا دیماریا می گوید آنخلیتو از بچگی بیقراری داشت، بیشتر وقتا سوهان روی اعصاب بود. دیگو مارادونا هم دیماریا را بازیکنی ویران کننده نامیده و تمایل غریزیش در روبرو شدن و سپس جانان جنگیدن با مدافعان را ستوده. او به همراه مسی، گارای، لاوتسی، زابالتا، گاگو، ماسچرانو، آگورو و رومرو قهرمان المپیک پکن شد. اسمهایی که در جام جهانی هم حاضر خواهند بود. اتفاقا فینال مقابل نیجریه بود و گل قهرمانی را هم خود دیماریا به ثمر رساند. این یعنی آلبی سلسته مسیر موفقیت احتمالی در جام جهانی 2014 را با حوصله و به آهستگی پیموده. فتح جام جهانی 2007 جوانان، قهرمانی المپیک پکن، توزیع همان بازیکنان در لیگ‌های معتبر اروپایی و سرانجام این طور که پیداست گرد همایی مجددشان با حجم خارق‌العاده‌ای از تجربه و خلاقیت برای رقم زدن یک نتیجه درخشان در جام بیستم. مورینیو اعتقاد ویژه‌ای به او داشت و پس از جام جهانی غم‌انگیز آرژانتینی‌ها و به محض آغاز فعالیت خودش در سانتیاگو برنابو، پسر محبوب بنفیکا را با رئال آورد. آنخل فابیان دیماریا هرناندز را چگونه باید مهار کرد؟ برای چنین مأموریتی هر کدام از بازیکنان ایران به نوبه خود باید نقشی را به عهده بگیرند. زیرا چنانچه اشاره شد، او هرگز پابند یک نقطه خاص در زمین نیست و هر لحظه به گوشه‌ای سرک می‌کشد. آندرانیک تیموریان با تکل‌های بازدارنده، جواد نکونام با سرد کردن ضرب‌آهنگ بازی، اشکان دژاگه با جنگندگی و بال‌های چپ و راست با دوندگی. آرژانتین مقابل ایران با سه مهاجم بازی خواهد کرد و مهار منطقی دیماریا یعنی ایجاد اختلال در توپرسانی با آگوئرو، مسی و هیگواین، کاری که ژاپن در بازی دوستانه از عهده‌اش برآمد. اما خب دیدارهای رسمی آن هم در جام جهانی خود داستان دیگری است.
این یکی از روایت‌های مهدی رستم‌پور بود از مطالبی که اختصاصی برای ما می‌نویسه از جام جهانی 2014. اگر می‌پسندید این روایت‌های مهدی رستم‌پور رو سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که اونجا در بخش ویژه‌ای که برای همین دوستان من در وبسایت رادیو فردا طراحی کردن می‌تونید این مطالب رو بخونید. اما سریع به دنیای خبرها بزنیم، این بار با حمید فاطمی و بشنویم جدیدترین و مهم‌ترین اخبار ایران و جهان رو. سلام و درود بر شما آقای فاطمی.
با سلام بر شما آقای یسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای بعد از ظهر جمعه با نشست مشترک ایران و مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 به علاوه 1 ادامه یافت. ایران گفته است که سه دور دیگر مذاکرات در هفته‌های آینده برای رسیدن به توافق نهایی انجام خواهد شد، ولی گروه 5 به علاوه 1 این برنامه‌ریزی ایران را تاکنون تایید نکرده است. جام جهانی کشتی فرنگی که امسال در تهران برگزار شد با قهرمانی تیم ایران پایان یافت. حریف ایران در مسابقات فینال تیم روسیه بود که با 6 شکست از کشتیگیران ایران به مقام دوم رسید. در مسابقات کشتی روز جمعه تیم جمهوری آذربایجان هم با غلبه بر تیم مجارستان به مقام سوم دست یافت. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از اعزام پناهجویان افغان به سوریه از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. این روزنامه از قول منابع افغان و مقام‌های غربی نوشته است که افغان‌های پناهجو در ازای سفر به سوریه و شرکت در جنگ داخلی آن کشور ماهانه $500 و اجازه اقامت در ایران دریافت می‌کنند. وال استریت جورنال همچنین به نقل از یک مقام غربی نوشته است اعزام پناهجویان افغان به سوریه بخشی از استراتژی ایران برای کاستن از تعداد تلفات نیروهای سپاه و حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه است. مقامات جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه از عدم توافق تهران و مسکو بر سر عقد قرارداد نفت در مقابل کالا خبر داد. به گفته آقای نوواک در مذاکراتی که روز پنجشنبه با بیژن نامدار زنگینه وزیر نفت ایران در مسکو انجام شد، طرفین نتوانستند به توافق نهایی دست یابند. وی در این حال ابراز امیدواری کرده است که طرفین بتوانند تا برگزاری نشست مشترک دو کشور در پاییز آینده به توافق برسند. مذاکره بین مقامات دو کشور چند ماه پیش آغاز شد، ولی تاکنون جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حجم قراردادی که دو طرف بر سر آن مذاکره می‌کنند 20 میلیارد دلار است و روسیه در نظر دارد در ازای واردات نفت از ایران، کالا و ماشین‌آلات ساخت روسیه را به ایران صادر کند. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا به رهبران اسرائیل اطمینان داد که کشورش از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. چاک ایگل در سفری دو روزه به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. روز جمعه بعد از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند و هر آن چیزی را که لازم باشد انجام خواهد داد تا به این تعهد خود عمل کند. و هفته آینده 4 وزیر دولت روحانی در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های مختلف قرار است که حضور بیابند. آقای حسنیا،
سپاسگزارم از شما و از حمید فاطمی که ما رو از جدیدترین و مهمترین اخبار ایران و جهان آگاه کرد. پایان بخش این مجله شامگاهی به طرح مباحث و مسائل اجتماعی اختصاص داره. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله رادیویی جامعه باشید. روز و شبتون بخیر.
جامعه. سلام میکنم به شما در این بعد از ظهر جمعه زیبای اردیبهشت ماه. با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید و من فهیمه خضر حیدری. صحبت از سایه‌سار درختان و نغمه قشنگ جوی روان کنار کلاس درس نیست. صحبت از هوای تازه یا خوشاب حالت ای روستایی هم نیست. موضوع در مدارس چادر و چپری خلاصه نمی شود. موضوع چیزی است که کارشناسان آموزشی الزاماً آن را فقدان یا کمبود امکانات سخت افزاری در دستگاه آموزش و پرورش کشور نمی‌دانند، بلکه ریشه های آن را بیشتر در بحران مدیریت جستجو می‌کنند. اینکه دانش آموزان مدرسه داشته باشند اما مدرسه استیجاری و در اختیار مالک سخت دندانگرد باشد و وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش هم برنامه مدونی برای حفظ سقف بالای سر دانش آموزان نداشته باشد، در طول همه سال‌های گذشته بیشتر به مشکلی در مدیریت از جمله مدیریت بودجه تعبیر شده است. با این حال داستان همیشه فقط همین هم نیست. آموزش و پرورش همیشه از کمبود بودجه گلایه کرده و اغلب اعلام کرده است که بودجه کافی برای در اختیار گرفتن مالکیت مدارس استیجاری ندارد. با این حال این قصه را طور دیگری هم میتوان روایت کرد. اینطوری که ممکن است آموزش و پرورش اتفاقا مالکیت مدرسه را هم در اختیار داشته باشد، اما برای کسب درآمد بیشتر مدرسه را که محل تحصیل و آموزش و رشد کودکان دانش آموز است اجاره بدهد. مدرسه به خیلی دردها میخورد، به درد درس خواندن، به درد خانه دوم دانش آموزان بودن و از جمله به درد اجاره داده شدن به عنوان انبار به بخش خصوصی. این اتفاقی است که در روستای کوچو بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان افتاده است. البته که اتفاق خودش نمی‌افتد. این مسئولان مدرسه هستند که تصمیم گرفتند چنین اتفاقی بیفتد. اینطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش می‌دهد، بخشدار تلنگ اعلام کرده است که مدرسه راهنمایی دخترانه روستا از اردیبهشت ماه سال 1391 به یک شرکت ساختمانی و تأسیساتی اجاره داده شده تا به عنوان انبار این شرکت استفاده شود. تنها مدرسه بخش کوچک انباری می شود و دانش آموزان روستای کوچو ترک تحصیل می کنند. چه چیزی نهاد متولی آموزش دانش آموزان در ایران را به این سمت می‌برد که به جای سرمایه گذاری روی آموزش دانش آموزان بخواهد از امکان فیزیکی مثل مدرسه هم پول در بیاورد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
کمبودهای آموزشی در ایران به خصوص در اون چه که مربوط به امکانات اصلی آموزش یعنی ساختمان و تجهیزات میشه یک موضوع اساسی در نظام آموزش ایران بوده و همچنان هست در طول سالهای مختلف. نگاهی که به آموزش اصولاً وجود داره بیش از هر چیز نگاهی است که آموزش رو به عنوان یک سرمایه‌گذاری کلان و اساسی برای جامعه ایران نگاه نمی‌کنه، بلکه آموزش و پرورش را بیشتر به عنوان یک هزینه و یک فشار نگاه می‌کنه. در تمام نظام‌های آموزشی کشورهای پیشرفته نگاه اصلی جامعه اینه که سرمایه‌گذاری که ما برای نسل جوان می‌کنیم در آینده در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازدهی خودش نشون میده. در ایران این نگاه وجود نداره. برای همینم حتی خصوصی کردن مدارس، خصوصی کردن برخی از خدمات آموزش، همه اینها تبدیل شده به بحث‌های بسیار عادی در ایران، چیزی که به نظر من بسیار برای آینده آموزش ایران نگران کننده است.
متولیان آموزش و پرورش در همه دولت‌ها همیشه یک پاسخ داشتند. آنها همیشه از کمبود بودجه گفتند. از اینکه نگران مدارس فرسوده و چپری و استیجاری و چند شیفته و غیر استاندارد هستند، اما بودجه کافی برای تغییر این وضعیت در اختیار ندارند. خبرها از تخلیه مدارس تا به حال بسیار بوده. مالکان بخش خصوصی و حتی مالکان دولتی بارها با حکم تخلیه به مدرسه های استیجاری رفتند و در برابر چشم های دانش آموزان مدرسه را از نیمکت و کلاس و تخت سیاه و درس خواندن خالی کردند. این صدای حمیدرضا حاجی بابایی است، وزیر آموزش و پرورش در دولت پیشین، از مشکل قدیمی در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران میگوید.
جای تعجبش هم اینجاست که بخش خصوصی پلم نکرد، یعنی نهادهای حاکمیتی آمدن پلم کردن. یعنی اونایی که میدونن که ما پول نداریم کمک ها افزایش پیدا بکنه که ما انشالله بتونیم برای همیشه بحث استیجاری و اینها رو در واقع تمومشون بکنیم.
موضوع هم فقط مربوط به مدرسه های دور از مرکز و شهرهای دور افتاده و استانهای محروم نیست. خبرها حاکی است که بیش از 90% از مدرسه های استیجاری ایران اتفاقا در پایتخت هستند. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران پیش از این به تلویزیون ایران اینطور گزارش داده بود.
بیش از 7 سالی که داریم با آموزش پرورش داریم در ارتباط با این قضیه تعامل و همکاری میکنیم. امروز فردا یعنی ما دیدیم که اگر روند کار به این صورت پیش بره مسلما نتیجه نمیده. ما همش تحمل کردیم.
خارج از تهران اما وضعیت میتواند پیچیده تر شود. دورتر شدن از مرکز کار را میتواند به جایی برساند که در روستای کوچک جنوب سیستان و بلوچستان رساند. کلاس درس به انبار تیر و تخت و بشکه تبدیل شد و دانش آموزان و معلم‌هاشان برای خواندن الفبا و جدول ضرب به طویله ها رفتند. اینطور که عبدالمجید هوت رئیس شورای اسلامی روستای کوچو به خبرنگاران در ایران گفته است، مکاتبات زیادی هم با سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در همین زمینه انجام شده اما پاسخی در کار نیست. رئیس شورای روستا حتی مدارک و مستنداتی را در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشته که نشان می‌دهند سازمان آموزش و پرورش هر ماه در حال دریافت اجاره بهای مدرسه دخترانه روستا از شرکت خصوصی است که آن را اجاره کرده. آیا وزارتخانه آموزش و پرورش در ایران تا این حد دچار کم بوده بودجه است؟ سعید پیوندی.
باید بگیم که دولت ایران اون بودجه کافی در مقایسه با کشورهای دیگر را برای آموزش پرورش ایران اختصاص نمیده. سرانه آموزشی ایران، یعنی خرجی که دولت به هر دانش آموز در بودجهش در نظر گرفته، چیزی معادل $500 هست که این حدود 1/10 کشورهای پیشرفته است. این به معنی نیست که آموزش پرورش ما 1/10 کشورهای دیگه در واقع امکانات داره، ولی به این معناست که وضعیت آموزش پرورش ایران با توجه به سطح درآمدها و هزینه ها در ایران هنوز بسیار وخیم هست. 35-40% کلاس های ما ایمنی لازم را ندارن برای دانش آموزا. این به اون معناست که در حقیقت این کلاس ها هر لحظه میتونن برای جان دانش آموزان خطر آفرین باشن و این در حقیقت یه مسئله بسیار اساسی در نظام آموزشی ایران است که در 15 سال گذشته حل نشده.
اعتبار آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری در ایران نزدیک به 32% از کل لایحه بودجه سال 1393 را تشکیل می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش در ایران نزدیک به 1,656,000 کارمند و معلم دارد و متولی آموزش نزدیک به 13 میلیون دانش آموز ایرانی است. در میان تنها 400,000 مدرسه دارای کد شناسایی برای این جمعیت انبوه دانش آموزی وجود دارد. مدارسی که بعضی از آنها مثل مدارس بخش تلنگ حتی برق هم ندارند. از 57 مدرسه بخش تلنگ 30 مدرسه برق ندارند، 43 مدرسه آب آشامیدنی و دست کم 40 مدرسه هم خشت و گلی و فرسوده یا کپری هستند. آیا راه تامین کسر بودجه، فروش و اجاره مدارس روستایی و تغییر کاربری مدارس شهری به مراکز اداری و تجاری است؟ آیا همین بودجه موجود را هم نمیتوان کاربردی تر و دقیق تر مدیریت کرد؟ سعید پیوندی از هزینه های غیر حیاتی در سیستم آموزش و پرورش ایران میگوید.
یک مسئله خیلی اساسی که همین بودجه کم به طور بهینه و به طور مطلوب خرجه میشه و گاه خرج هزینه هایی میشه که با آموزش با مسائل روزمره و حیاتی آموزش ایران ارتباط مستقیمی ندارن، مثل ساختن نمازخانه ها، ساختن مدارس قرآنی، برگزاری مراسم ایدئولوژی. تمام اینا هزینه هایی داره که از نظر یه نظام ایدئولوژیک و مذهبی توجیه شده است، ولی در معیارهای بین‌المللی آموزش کاملا غیر قابل فهم هستن. یعنی چجوری میشه ما کلاس هایی داشته باشیم که دانش آموزاش به خاطر نبودن ایمنی حتی جونشون از دست بدن، یا مدارس استیجاری و مدارس کلنگی، و یا در خیلی از موارد در روستاهای ما مدارسی بدون سقف داشته باشیم، ولی همزمان بریم سراغ خرجهایی مثل ساختن مدارس قرآنی، به وجود آوردن مدارس قرآنی، ساختن نمازخانه ها، طرح حفاظت از مدارس دخترانه، یعنی مدارس دخترانه رو تا اون حد بپوشونن که کسی از بیرون احتمالاً نتونه بهشون نگاه کنه. یعنی همه این چیزهایی که فرعی هستن در مقابل مشکلات اساسی و نیازهای بسیار پایه‌ای و اولیه نظام آموزشی ایران.
تا به حال استانهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین کمک‌های مردمی را در ساختن فضاهای آموزشی جدید دریافت کردند. بسیاری از شهروندان این روزها سرمایه‌های اندک شخصیشان را به مدرسه سازی اختصاص می‌دهند، اما کمک‌های مردمی خیرین مدرسه ساز هم برای این حجم انبوه از دانش آموزان در ایران کفایت نمی‌کند. با این حال صحبت از افزایش جمعیت است و رئیس مجلس هم در حضور معاونان آموزش و پرورش در استان قم میگوید در بودجه سال 1393 این اجازه داده شده که بعضی مدارس را میتوان فروخت و پول آن را در جای دیگر خرج کرد. سپاسگزارم که به مجله جامعه این هفته رادیو فردا هم گوش سپردید. من فهیمه خضرحیدری هستم. با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که جمعه های آینده رو هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.